بسم الله الرحمن الرحیم. به تمنای طلوع تو جهان چشم برا، به امید قدمت کون و مکان چشم برا. به تماشای تو ای نور دل هستی، هست آسمان کاه کشان کاه کشان چشم برا. در شبستان شهود اشک فشان دوختند، همه شب تا به سحر خلوتیان چشم برا. نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن، که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم برا. آفتابا دمی از ابر برون آ، که بود بی تو منظومه امکان نگران چشم برا.
زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، بر امید دانه افتادم در دام دو، بر امید دانه افتادم در دام دوست. دوست 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 دوست.
یاران و همراهان معرفت جو سلام، سلامی از سر راستی بر شما معرفت پیشگان عزیز. سجاده نیازی دیگر گشوده ایم تا دل به شط جاری اسرار نماز بسپاریم. یاران، بشر در جستجوی خداست و گوهر نایافته او هموست. آدمی در پی آرامش روح است و یاد خدا آرام بخش پایان ناپذیر دل و روح. نماز نه تنها یاد کردن از خدا که سخن گفتن با اوست و سخن گفتن مکرر با خدا، پیوند انسان را با او محکم و دائمی و بیعت عبودیت را مجدد می سازد. نماز رشته ای از ذکر حق را به دست نمازگزار می سپارد تا با آن ریسمان محکم به حق برسد و در جوار او آرام و قرار بگیرد. نماز گفتگو با محبوب است و اگر نمازگزار شرط محبت را عملی سازد و دوستدار واقعی باشد، هیچ چیزی لذت بخش تر از مکالمه با حبیب و آرام بخش تر از درد دل کردن با محبوب و رازگویی با شفیق ترین دوست نیست. با این امید که از رهگذر گفتگو با دوست بهشت رضوان را از آن خود کنیم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم در سوره مبارکه حمد، مطالبی بود که در جلسات متعدد گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. در ادامه اون مباحث بحثی مطرح شد از بیان امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با مسئله اختلاف صراط‌ها نسبت به سالکانش. اشاره کردیم که مؤمنین در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم میشن: یکی کملین از اولیاء الهی، و دسته دوم غیر کملی که اهل سیر و سلوک نیستند، و دسته سوم غیر کملینی که در راه سلوک هستند. هر کدام از اینها صراطشون با صراط دیگری متفاوت هست که در جلسه گذشته بهش اشاره شد، با تفاوتی که به اون معنایی که در بحث گذشته عرض کردیم طلب هدایت هم متفاوت خواهد شد. در این جلسه بنا شد بر اینکه به مراتب هدایت اشاره بشود. مرتبه اول از هدایت، هدایت نور، هدایت فطری است. در این مرتبه از هدایت، صراط مستقیم عبارت است از سلوک به طرف خدای متعال بدون محجوب شدن به حجاب‌های ملکی یا ملکوتی، و یا به تعبیر دیگر سلوک الالله هست بدون محجوب شدن به حجاب‌های معاصی و گناهان قالبی و یا قلبی. و به عبارت سوم مقصود سلوک به طرف خدای متعال هست بدون اینکه سالک محجوب بشود به حجاب وحدت و یا کثرت. دوم هدایت به نور قرآن هست. در مقابل این نوع از هدایت قلوب و تقصیر از معرفت هست و یا وقوف به ظاهر و وقوف به باطن. در این رابطه افراد سه دسته هستند. یک دسته افرادی که قرآن رو فقط محصور به همین ظواهر می کنند و برداشت های ابتدایی و اولیه‌ای که از آیات قرآن هست بسنده می کنند به اینکه الفاظ قرآن رو بخونند و همون برداشت‌های ابتدایی و اولیه‌ای که از ظواهر الفاظ می‌شود اینها رو ملاک قرار بدن و تمام حقیقت معارف قرآنی و هرچرا که هست محصور در همین مسائل بکنن. اگر مسائل قرآنی، معارف قرآنی، صورت ظاهر، جنبه جسمانی دارد، همه اینها رو بر مسائل جسمیه می‌خوان حمل بکنن و فقط همین ظواهر اولیه رو مقصود نهایی قرآن می‌دونن. خب طبیعتاً این دسته با حصر کردن حقایق و بطون قرآنی در همین ظواهر در واقع از اون غایت قصوا و هدف اعلایی که حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم از مسئله قرآن و طرح قرآن در بین آحاد مردم داشت کاملا این رو پایین میارن و در یک حد ابتدایی و ظواهر الفاظ میخوان مسئله رو محدود و محصورش کنن، در حالی که به حسب روایات ما قرآن محصور به این ظواهر نیست. قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، برای باطن قرآن باطنی هست، الی سبعت ابطن، بطنهای متعدد دارد، باطنهای گوناگون دارد و تنها این نیست که انسان بگه من این مطلب رو از قرآن استفاده کردم، ظاهر الفاظ این رو میخواد بگه و غیر از این هم مقصود نیست. حصر کنه برداشتها رو در صرفاً این برداشتهای ظاهری. روایاتی رو ما از ائمه علیهم السلام داریم، مثل اون که از امام سجاد علیه السلام نقل شد در ذیل آیه 12 سوره طلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. حضرت فرمود من مطالبی رو در ارتباط با این آیه میدانم که اگر به شما بگم و مطرح کنم شما منو سنگسارم میکنید، یا به تعبیر دیگری شما منو کافر میدونید. خب این نشون میده که معارف قرآنی محدود به این حدود ظاهری نیست. و یا اون که ابن عباس نقل میکنند که من ساعتها در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه بودم، از باء بسم الله برای من حضرت تفسیرهایی رو فرمود که معذالک تمام هم نشد. خب این روایات و خیلی از روایات دیگری که در باب بطون قرآن مطرح شده و وارد شده برای ما نشون میده که قرآن فقط همین الفاظ ظاهر نیست. این برداشت‌های اولیه درسته که این برداشت‌ها هست، اما سخن در حصر این مسائل هست. اونهایی که اهل ظاهر هستن همه قرآن رو بخوان حصر کنن در این ظواهر و قطعاً این یک نوع انحراف هست. در مقابل اینها گروه منحرف دیگری هستن که اونها بدون توجه به ظاهر شریعت میخوان مسائل رو تماماً جنبه تعبیلی و توجه به امور باطن، و در اعتقاد اونها و نظر اونها این است که ما صرفاً باید گرایش به مسائل باطن پیدا بکنیم بدون توجه به مسائل ظاهر. خب اینها هم در اشتباه هستن، از این جهت که امکان ندارد کسی به کمال برسد بدون اینکه به ظواهر شریعت و به ظواهر دین پایبند باشد. مگر می شود که انسان ظواهر شرعی را، ظواهر دینی را که قرآن ما، روایات ما ناطق به این مسائل هستند، اینها رو کنار بزند و بگه فقط توجه به امور باطن میکنم و از این جهت میخوام به کمال برسم؟ شریعت مقدس اسلام توجه به باطن دارد در عین توجه به ظاهر. نمی شود ظاهر را از مسیر شرعی خارج کرد و اون چه که در ارتباط با ظواهر دینی ما هست اینها رو ما کنار بزنیم و بگیم که ما فقط میخوام توجه به امور باطن داشته باشیم. نمی شود که انسان در مسائل شریعت دخل و تصرفی بکند، بگه من نمیخوام به این ظواهر عمل کنم، تمام توجه من به امور باطن هست. هر دو طایفه، چه اونهایی که تمام قرآن را حفظ در ظاهر کردن و از باطن اون رو منسلخش کردن و چه اونهایی که میخوان تمام توجه رو به امر باطن ببرن و از ظواهر شریعت فاصله بگیرن و دین رو و قرآن رو از ظواهر منسلخ کنن، هر دوی این دو طایفه از جاده اعتدال خارج هستن و از نور هدایت به صراط مستقیم قرآنی اینها محروم هستن، به افراط و تفریط اینها نسبت داده می شوند. اما دسته سوم عارف محققی هست و متحقق و مدققی هست که در عین قیام به ظاهر و توجه به ظواهر شریعت امور باطنی رو هم رعایت می کند. به هر دو ادب مؤدب هست، هم به ادب ظاهری و هم به ادب باطنی. در عین اینکه ظاهرش رو منور میکنه به ظاهر شریعت، باطن و قلبش رو منور میکنه به باطن معارف و توحید و تجرید نورانی قرآن. بنابراین در هر دو دسته باید توجه به این معنا بکنن در دسته اول و دوم که اونها در حد اعتدال نیستن، اونها در حد انحرافن، اونها عن الصراط لناکبون، از اون صراطی که قرآن ترسیم میکند، از اون حقیقتی که قرآن تبیین میکند که از قدیم هم توجه به ظاهر دارد و هم توجه به باطن دارد، اینها نکوب دارند، اینها انحراف دارند. اهل ظاهر توجه به باطن نمیکند، به یک سمت غلطیده، و اهل باطن توجه به ظاهر نمیکند، به یک سمت غلطیده. اون چی که صراط مستقیم هست در نور هدایت قرآنی توجه به هر دو جنبه هست و باید به هر دو جنبه ظاهر شریعت و باطن شریعت به همه اینها توجه کرد. مرتبه سوم از هدایت، هدایت به نور شریعت هست. مرتبه چهارم هدایت به نور اسلام هست. پنجم هدایت به نور ایمان هست. ششم هدایت به نور یقین هست. هفتم هدایت به نور عرفان هست. هشتم هدایت به نور محبت هست. نهم هدایت به نور ولایت هست. دهم هدایت به نور تجرید و توحید هست که برای هر کدام از اینها به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه موارد افراط و تفریط، غلو و تقصیری هست که انسان سالک در این نحوه از هدایت ها که قرار میگیره باید کاملا مراقبت کنه که به این ور و اون طرف قضیه نغلطه، جنبه غلوی پیش نیاد و جنبه تقصیری پیش نیاد، نه به افراط و نه به تفریط به هیچ کدام گرایشی پیدا نکنه. نکته بعدی این که در این رابطه بد نیست بهش توجه داشته باشیم در ارتباط با مسئله صراط. همه این رو میدونیم که معاد همه موجودات عالم از غیب و شهادت، دنیا و آخرت، اینها معادشون برمیگردد به مبدأشون. گرچه مبدأ و معاد همه موجودات عالم هویت ذات اقدس الهی است، اما باید توجه داشته باشیم که ذات اقدس الهی به تعبیر اهل معرفت اون مقام ذات که بدون حجاب و کثرت اسمایی باشد، اون مقام اصلا اسمی ندارد، تعبیری نمی شود از او کرد. اهل معرفت تعبیرشون این است که لا اسم ولا رسم. اون مقامی است که هیچ اسم و رسمی ندارد، متصف به اسماء ذاتی و صفاتی و افعالیه و امثال اینها نیست و احدی از موجودات با اون مقام ذات هیچ تناسبی ندارد، هیچ ارتباطی ندارد، هیچ اختلاطی ندارد و در حقیقت باید گفت عین تراب و رب الارباب. اما این ذات تجلیات اسمایی دارد و محجوب به حجوب اسمایی هست که در عین اینکه این اسما عین مسما هستند، مع ذلک دارای یک تعیناتی هستند. این اسما حجاب ذات هستند و برای هر یکی از این اسما تعیناتی وجود دارد که اهل معرفت از این تعینات تعبیر به عیان ثابته می کنند و یا به تعبیر دیگر برای این اسما مظاهری وجود دارد که این مظاهر در حضرت واحدیت و در حضرت الوهیت یا حضرت علمیه در اونجا تعبیر به عیان ثابته می شود، که این عیان ثابته مظاهر اسماء الهیه هستند یا لوازم اسماء الهیه هستند و یا تعینات اسماء الهیه هستند. بنابراین هر تجلی اسمی در حضرت علمی و در مقام واحدیت دارای یک عین ثابتی هست که لازمه اون اسم شریف و مجموعاً اسماء حسنای الهی دارای این مظاهر هستند. و هر کدام از این مظاهر که تعبیر به عیان ثابتی می شود در عالم خارج وقتی گفته می شود، یعنی در عالم کون، یعنی در عالم امکان، یعنی در عالم آفرینش و خلقت، دارای مظاهری هستند که این موجودات عالم امکان از غیب و شهادت، از ظاهر و باطن، از مجرد و مادی و مثالی، همه و همه حکایتگر اون اسماء ذاتی، اون اعیان ثابته، و اون اعیان ثابته حکایتگر از اسماء الهیه، و اون اسماء حاکیان و مظاهر از ذات اقدس الهی هستند. موجودیت و عین ثابت انسان که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی اینکه این انسان جامع همه اسماء هست. به حقیقت و در واقع دو سر حلقه هستی رو انسان کامل پوشش میده، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، یعنی جامع جمیع اسماء و صفات هست. به تعبیر دیگری اسم اعظم هست، اعظم اسماء هست، آیت کبرای حق هست. موجودیتی و این ثابتی از شخصیت و حقیقت و هویت و تعین انسان کامل بالاتر و برتر نیست، او جامع جمیع این مراتب هست. در بازگشت موجودات و در معاد موجودات، تمام این موجودات که همه مظاهر اون عیان ثابته و اون عیان ثابت مظاهر اون اسما هستند، اینا در واقع بازگشتشون به همون اسم شریفی است که در این عالم دارن حکایت از اون میکنن و به عنوان مظهریت او قرار گرفتن. بنابراین گرچه عرض کردیم در ابتدا که به یک معنا مبدع همه موجودات و معاد همه موجودات ذات اقدس الهی هست، اما این موجودات هر کدام در حقیقت بازگشتشون به اون اسمی است که در این عالم از اون اسم مظهریت دارن و اسمیت دارن، و اون اسم نهایتاً برمیگردد به ذات اقدس الهی و فناء در اون ذات پیدا می کند. پس صراط‌های موجودات هر کدام برمی گردد به این که این موجود بازگشت می کند به اون مبدأ اسمی خودش، که اون مبدأ اسمی از جمله تجلیات ذات حضرت حق هست. مطلب بعدی رو که امام رضوان الله تعالی علیه از رساله عروه الوثقی مرحوم شیخ بهایی نقل می کند این است که مرحوم شیخ بهایی می فرماد گرچه نعمتهای خدای متعال از حد احصا و شمارش خارج هست که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اما همه اونها در حقیقت برمی گردد به دو جنس، که دو جنس نعمت دنیوی و نعمت اخروی، و هر یک از این نعمتهای دنیوی و یا اخروی یا جنبه موهبتی دارد که این رو خدای متعال بهش عنایت کرده، و یا اینکه جنبه کسبی داره، و هر یک از اینها یا روحانی هست یا جسمانی، که مجموعاً 8 قسم رو از اقسام نعمتشون میشماره. قسم اول اون نعمتهای دنیوی موهبتی روحانی، مثل اینکه خدای متعال روح رو در انسان دمیده، عقل به انسان داده، فهم به انسان داده، اینها رو به عنوان نعمتهای موهبتی روحانی و دنیوی موهبتی روحانی شمرده مرحوم شیخ بهایی. دوم نعمتهای دنیوی موهبتی جسمانی، مثل خلق اعضا و آفرینش اعضای بدن انسان، قوایی که در بدنه وجود انسان گذاشته شده، که اینها موهبت الهی هست و جسمانی دنیوی هست. قسم سوم از نعمتها نعمتهای دنیوی کسبی روحانی هست، مثل اینکه انسان از امور پست نفسش رو تخلیه میکنه و به اخلاق پاکیزه و ملکات عالیه نفس رو زیور میده، که اینها جنبه های معنوی داره و کسبی هست و مربوط به امور دنیا هست. چهارم، دنیوی کسبی جسمانی، مثل اینکه نعمت هایی که در عالم دنیا هست و کسبی هم هست مربوط به جسم هم هست، مثل زینت دادن بدن رو به هیئت های پسندیده، به زیور و زینت های جسمانی. قسمت پنجم، اخروی موهبتی روحانی هست، مثل اینکه خدای متعال گناهان انسان رو بیامرزد و از او راضی بشود و کسانی که توبه کردن خدای متعال توبه اینها رو پذیرفته، که اینها نعمت هاییست مربوط به آخرت، موهبتی هم هست و روحانی هم هست. در این قسم پنجم که مرحوم شیخ بهایی مثال میزنه به نعمتی که توبه، گناهی که پذیرفته شده باشد بعد از توبه، امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که شاید اشتباهی از نویسندگان و ناسخان باشد در اینجا، چرا که توبه‌ای که انسان نکند و خدای متعال گناه او را بپذیرد، این مصداق موهبتی روحانی است. یعنی به این معنا که خدای متعال لطف خاصی در حقه که انسانی کرده، بدون توبه گناهانش رو بخشیده، کمان که در قرآن هم هست که خدای متعال گناهانتون رو میبخشد الا شرک. اگر خداوند گناهان رو میبخشد الا شرک، خب پیداست که این بخشش بدون توبه است، و الا اگر با توبه باشد که شرک هم قابل بخشش هست. تمام اونهایی که در صدر اسلام مسلمان شدن سابقه در شرک داشتند، با توبه کردن همه گناهان حتی مسئله شرک هم پذیرفته میشود. بنابراین اگر گناهی بدون توبه مورد عفو الهی و آمرزش الهی قرار بگیرد، این میشود مصداق نعمت آخرتی که جنبه روحانی هم دارد و موهبت الهی هست. قسم ششم، نعمتهای اخروی موهبتی جسمانی که مربوط به آخرت هست، موهبت الهی هست، جنبه جسمانی هم دارد، مثل نهرهایی که از شیر و عسل و اینها که در قرآن هم وارد شد در ارتباط با نعمتهای جسمانی بهشت جسمانی. قسم هفتم، نعمتهای آخرتی کسبی روحانی، مثل آمرزش و رضای الهی با توبه هایی که انسان انجام داده، خودش کسب کرده، گرچه مسبوق به توفیق الهی هست اما بالاخره با کسب خودش بوده، صورت ظاهر و جنبه روحانی هم دارد. لذات روحانی که با انجام طاعات سراغ انسان میاد. و قسم هشتم، نعمتهای اخروی کسبی جسمانی، مثل لذاتی که با طاعاتی که انسان انجام داده و نعمتهایی که خدای متعال به این انسان عنایت میکنه. و مقصود در این جای که از سخن از نعمت مطرح میشود، این چهار قسمت اخیرش هست که نعمتهای اخروی هست، حالا خواه جسمانی یا روحانی و یا کسبی یا موهبتی. این بیانی از مرحوم شیخ بهایی. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نقدی رو نسبت به این کلام دارد که انشاءالله در جلسه آینده در تتمیم این بحث و تکمیل این بحث به عرض شما عزیزان خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه می طلبیم که توفیق فهم حقایق قرآنی و معارف رو به همه ماها کرامت کند، و همونطور که در بحث این جلسه اشاره شد، این نکاتی که در ارتباط با مقامات روحی و مقامات عرفانی، برداشت‌های عمیق معرفتی از قرآن توسط اولیاء الهی و صاحبان معرفت و ارباب قلوب انجام می‌گیرد، اینها را انکار نکنیم. اینها را اگر نمی‌تونیم هضم بکنیم، نمی‌تونیم بپذیریم و بفهمیم، حمله بر نقص وجود خودمون بکنیم و نگیم که اینها بافته‌هایی است که اهل معرفت بافتن. از خداوند عاجزانه تقاضا میکنیم، تمنا میکنیم که قلوب دلهای ما رو مستعد برای فهم هرچه بیشتر معارف و حقایق قرآنی مقرر بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با این امید که بهره لازم را از این مباحث برده باشید، همگیتان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. التماس به دو
بحمى الرحمن.